به نام خدا. درود بر شما شنوندگان خوب و ارجمند رادیو فرهنگ، شبتون بخیر باشه. خوشحالیم که یک شب دیگه باز توفیق پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان باشیم از شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم که هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. اولین برنامه این بخش رو با هم میشنویم، برنامه موسیقای نیستان به مدت 59 دقیقه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در فرصتی دیگر این توفیق نصیب من و همکارانم شد که با برنامه نیستان از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما باشیم. برنامه نیستان که اختصاص داره به موسیقی و مسائل مربوط به این حوزه، از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب نیستان این بخش‌ها رو در نظر گرفتیم. ندا رادمهر و سیری که در دنیای موسیقی داره. فرنوش تدیون در بخشی از برنامه آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی می‌کنه. در پایان برنامه همراه می‌شیم با استاد کیوان ساکت در بخش موسیقی از ایده تا اجرا. در بخش گفتگوی برنامه هم آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب تدارک دیدیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان.
در خدمت شماییم. راجع به موضوع برنامه بفرمایید که قراره به چه مسئله بپردازید.
بله، میخوایم امشب در خصوص تمرینات نوازنده های حرفه‌ای قدری صحبت کنیم و فکر میکنم موضوع جالبی باشه برای دوستان شنونده که آشنا بشند چقدر بایستی نوازنده های حرفه‌ای زمان اختصاص بدن برای تمریناتشون، چه قطعاتی رو معمولا تمرین میکنند، ساعات تمرینشون به لحاظ فاصله به چه ترتیبی هست و اصلا نوازنده های حرفه‌ای رو دستبندی کنیم و انتظاراتی که نوازنده از خودشون دارند رو بشناسیم و در انتهام اگر فرصتی شد قدری در خصوص هنرجویان موسیقی که دارن تمرین میکنن و میخوان ساز رو یاد بگیرن صحبت کنیم که تمریناتشون رو به چه ترتیب میتونن ترتیب بدن تا استفاده حداکثری ببرن.
پس امشب مخاطب ما هم نوازندگان حرفه‌ای‌اند و هم هنرجویان موسیقی. در اولین بخش برنامه نیستان با ندا رادمهر همراه میشیم و بخشی رو که تهیه کرده میشنویم.
ندا رادمهر هم در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید براتون از تلفیق موسیقی نواحی سرزمینمون با موسیقی مدرن الکترونیک خواهم گفت.
فکر میکنم که اولین آلبومیه توی دنیا اصلا ریلیز شده که با این استایل ساخته شده که در واقع سبک هاوس و زیرشاخه‌های هاوس داره و کاملا موسیقی نواحی توش مشخصه.
به گفتگو نشستم با پیروز بشردوست، آهنگساز و تنظیم کننده ی آلبوم جانان. برامون از این آلبوم گفتن و برنامه هاشون برای آینده.
از خود آلبوم جانان برامون بگین که در نوع خودش اتفاق منحصر به فردیه، تلفیق موسیقی نواحی و ریشه هامون با موسیقی الکترونیک.
دقیقا فکر میکنم که اولین آلبومیه توی دنیا اصلا ریلیز شده که با این استایل ساخته شده که در واقع سبک هاوس و زیرشاخه‌های هاوس داره و کاملا موسیقی نواحی توش مشخصه، یعنی دست نخورده توش هست و اینو ما تو تمام دیجیتال رکوردینگ های دنیا هم اینو ریلیزش کردم، یعنی شما همین الان از همه جای دنیا میتونین بخرین اینو و اینکه تو ایران هم که خدا رو شکر پخش شده. و
چطور اصلا به این موسیقی علاقه مند شدی؟
من که اصلا مادرم که اصلا فکر کنم یه اتاق صفحه داره، یعنی من استودیوی خودم و شما بیان کل صفحه مادرم تو اتاقه و شاید دوتا کمد هم نواره اورجینال داره. یعنی اون که شهیدن اصلا موزیک بازه به قول معروف، یعنی اهل موسیقه. پدرم هم تو حدودی و خودم از سوم دبستان من معدلم 20 شد برام کادو یه دونه ارک خریدن، از اونجا شروع شد کلا داستان.
از 10 سالگی و اون ارک شروع شد به کجا ختم شد؟
شروع شد به پیانو ختم شد و که دیگه یه مقدار کلاسیک کار کردم و بعد معلم های مختلفشم کتاب های مختلف بیار زدم، آنون زدم و بعد یه مقدار زدن از موزیک به خاطر همین قضیه پیانوه، چون خیلی کلاسیک ها اصلا دوست نداشتم ولی اجبارم میزدم که بعد که یه ذره بزرگتر شدم که این یکی بود به نام رابرت مایلز، فکر کنم سال 95 و 98 بود که اومد اصلا موسیقی الکترونیک اوورد، بعد اونجا من یه جرقه برام زد که اصلا میشه چه کاری کرد. بعد یواش یواش دیگه خودم کار کردم و توی دانشگاهم که رفتم اصلا رشته غیر مرتبط رفتم خوندم، یعنی با زهره از موزیک دور بود ولی کار موسیقی میکردم، یعنی هم مشغول ساز زدنم بودم همین که به شدت موزیک حرفه‌ای گوش میکردم، یعنی موسیقی الکترونیک اون موقع اینترنت هم خیلی ضعیف بود، یه موقعی مثلا باورتون نمیشه 2 روز طول میکشید من یه دونه ترک مثلا دانلود میکردم گوش میکردم.
ولی علاقه داشتیم و
آره دیگه
پیگیر بودی،
یعنی با این همه قضیه هم بازم این کارو میکردم. که بعدش فهم کنم سال 85 اینا بود که با یه جایی آشنا شدم، با یه مؤسسه که اولین مؤسسه بود که تو ایران موسیقی الکترونیک درس میداد و مدرک فنی حرفه‌ای میدن، اونجا رو خوندم، مدرک گرفتم یکی 2 سال برای صدا برداری اینجور چیزا که بازم اون اعلام نکرد، که دیگه رفتم دورهای آنلاین دانشگاه‌های مختلف مثل بکلی و اسی و اینا که اونا رو مدرکاشو گرفتم و یه مقدار کار جدی‌تر شد که ختم شد به قضیه جانان و بعدش من ترک ها رو همینجوری جلو جلو ترک های کوچیک کوچیک دوباره درست کردم.
میخوام ببینم از قطعه جانان به آلبوم رسیدین یا اینکه نه یه سری مجموعه قطعات تو ذهنتون بود اولیش جانان بود؟
نه من از جانان اصلا به آلبوم رسیدم به خاطر اینکه یه مجموعه موسیقی نواحی به دستم رسید، دیدم اینا چقدر عالیه و من میتونم چقدر روی اینا کار کنم.
درست.
و جانان هم که ساختم مثلا همینجوری دادم بیرون و یه دونه تبلیغ نکردم برای جانانا، یعنی من تو ساوند کلاود خودم گذاشتم. بعد از مثلا چند ماه مثلا یک سال دیدم همه جا دارم بهم زنگ میزنن میگن که مثلا این جانان رو داره گوش میکنه، اونجا داریم از دبی بهم زنگ میزنن مثلا توی نمایندگی داشت گوش میکرد. یعنی همه جا دیدم دارن زنگ میزنن. بعد دیدم این خیلی پتانسیل، یعنی خودم فکر نمیکردم مثلا اینجوری، فهمیدم چقدر پتانسیل زیاده.
از پیروز بشردوست در مورد قطعه جانان پرسیدم که با این قطعه تونست در محافل بین‌المللی هم برای خودش نامی کسب کنه و در ذهنها موندگار بشه.
کلا من کارم خیلی دلیه، یعنی اصلا اینجوری با خودم قرارداد نبستم که حتما باید مثلا ظرف یک سال 20 قطعه تولید کنم یا یه آلبوم بزنم. و جانان هم یه ترکی بود که واقعا اگه بهتون دور شد این مثلا یک سال شاید طول کشید اصلا ساختنش.
دائما بهش فکر میکردین و اصلاح میشد؟
دقیقاً، یعنی انقدر، یعنی و این اون موسیقی در واقع تو کل آلبوم اینجوری، موسیقی نواحی که روشه، اون آواهای در واقع مقامی که روشه است، اونا اصلا کلا دست نخورده است. یعنی من موزیکو بر اساس اون ساختم، اونا رو نیومدم تغییر بدم که مثلا بخوام تو قالب موزیک الکترونیک بذارم. در نتیجه اون شور و حس و حالی که داره کاملا مونده روش، در به خاطر همینه که احساس خوب شما میگیری وقتی گوشش میکنی.
دغدغه حفظ موسیقی نواحیمون رو داریم یا صرفا فقط تجربه اینو از فضاهای موسیقایی هستش؟
من به خاطر اینکه با موزیک خیلی حس و حال خاصی میگیرم، با هر موزیکی خیلی حس میگیرم، با موزیکایی که مثلا با موزیکای سنتی ایران من واقعا هیچ رابطه نمیتونستم برقرار کنم، تا رسید به این مجموعه نواحی که به دست من رسید، مجموعه همین موزیکای آهنگای مقامی. من اونا رو که گوش دادم دیدم اصلا چقدر اینا زیبا، یعنی همینجوری که شما گوش میکنین مو به تن آدم سیخ میشه. ولی خب بازم اونم شاید خیلی ها نتونن گوش کنن. من اومدم کاری بکنم که وسیله موسیقی الکترونیک در واقع برای نسل جدید یا حتی همون نسل قدیم خودمون اینو ترجمه یه جوری کردم، یعنی که شما میتونی به وسیله موزیک روز دنیا هستش بتونی نواهای قدیمی کشور خودمون رو گوش بکنی یا خیلی آدمای دیگه هم بتونن گوش بکنن و ازش لذت ببرن. من دوست داشتم این کارو بکنم، فکر می‌کنم تا حدود زیادی هم موفق شدم. شما گوش بکنین تمام گام‌ها، تمام ملودی‌ها، حتی اون شعر بخوانی‌های مثلا موسیقی جنوب عیناً سر جاشه. حالا بغیر از اون دستکاری‌هایی که من به صورت ریتمیک روی صدای خواننده کردم، استفاده ریتمیک ازش کردم، اونا رو کاری نداشته باشیم، کل اون کسی که داره میخونه واقعا داره مال همون ده یا روستا رو واقعا داره عیناً میخونه، میدونی؟ و این خیلی ارزش داره دیگه، یعنی
همه اصولش رعایت شده ولی نوع و جدیدم هست.
دقیقاً اینو حفظش کردیم یه جوری، حالا ان شاءالله که بتونم آلبوم بعدیمون هم همین کارو بکنم.
از کدوم شهرها و استانها توش استفاده شده؟
تو این آلبوم از موسیقی کتولی که مربوط به گلستانه،
بله،
استان گلستان مال گرگان، اونجا استفاده شده. از جنوب کشور هم خیلی استفاده شده. یه قسمت بسیار قوی داره به نظر خود من که خودم خیلی دوست دارم اونجا رم، به غیر از حالا قضیه کتولی و اون شهر خانی جنوب و اینا، مال منطقه هورامانه، بهش میگن موسیقی هوره، مال منطقه کردنشینی هست که اونجا اصلا مثلا ترک الا قسمت دومش که بعد از اون استراحتش هست، اونجا رسما موسیقی هوره رو دارم معرفی میکنم که دراویش کرد و اینا هستن که معروف هستن، یعنی این موسیقی اون کاری که شما خودتون گوش بکنین حالا متوجه میشین اونجوری که میخونن یه ریتم خاصی داره که هم برای عزاداری استفاده میشه هم برای تبریک استفاده میشه تا جایی که حالا من تحقیق کردم. در نتیجه از کردستان هم استفاده کردم. تو آلبوم جدیدم میخوام از خراسان و ترک زبان ها بیشتر استفاده بکنم.
خواستم ازتون بپرسم که برنامه آینده پیروز بستردوست چی هست که فکر کنم داریم بهش اشاره میکنم.
آره، خراسان و ترک زبان و بلوچستان، این ستا رو میخوام، یعنی اصلا کلن آلبوم جدید رو میخوام بر مبنای این بذارم، شاید هم کردی بازم توش باشه ولی کردی خودم خیلی علاقه دارم. دو تا ترک کردی داری، یه دونه دلیه یه دونم الاه.
ندا رادمهر در این بخش از برنامه نیستان گفتگو کردم با پیروز بشردوست، آهنگساز سبک الکترونیک که به تازگی آلبوم جانان ازشون منتشر شده. در این آلبوم همونطور که اشاره هم کردم موسیقی الکترونیک رو با طعم و عطر موسیقی مقامی خواهید شنید. ممنونم از همراهیتون و ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این فصل باران ما بر ریز بر یاران ما، چون عشق همهران ما در هجر دلاران ما. این چشم نبرین عشق ها می ریز همچون مشق ها، این را که دار این عشق ها بر ما رخ ساران ما. حتی گرگان نگر من با را خندان نگر، از لاب بو گرگی پدر رستن میماران ما.
فرنوش تدیون کارشناس موسیقی آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی میکنه، با هم بشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفاً من رو همراهی کنید با معرفی آلبوم یک روز اثری از شهرام غلامی. شهرام غلامی متولد 1353 تهران، نوازنده ساز بربط یا عود. شهرام غلامی از سال 1370 نزد منصور نریمان فراگیری عود را آغاز کرد. از جمله فعالیت‌های وی در عرصه موسیقی در داخل و خارج از کشور میتونم به عضویت در ارکستر ملی موسیقی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی در سال‌های 77 تا 86، اجرای تکنوازی در تئاتر دلاویل در سال 2014، اجرا در نیو مورنینگ پاریس با همراهی آرشید آذرین و حبیب مفتاح بوش شهری، همکاری با شهرام ناظری با گروه‌های مولوی، عارف و دستان و اردشیر کامکار و همینطور شرکت در اسلو ورد میوزیک فستیوال. Thank you. شهرام غلامی همینطور آلبوم هایی مثل دیرینه دلخواه، آلبوم سلوک با همراهی حبیب مفتاح بوشهری، آلبوم دایره ها به همراهی پژمان حدادی و آلبوم دو نوازی هلهله به همراهی حبیب مفتاح بوشهری و آلبوم تکنوازی طلوع کبیر رو وارد بازار موسیقی کرده. آلبوم های شهرام غلامی که با همراهی تنبک و بمدایره پژمان حدادی و سارود راجیب چاکرابورتی منتشر شده آلبوم یک روز هست که موضوع امشب این قسمت از نیستانه. دکتر راجیب چاکرابورتی از نوازندگان و موسیقی شناسان سرشناس کشور هندوستان و نوازنده سارود هست. موسیقی رو از 6 سالگی با سارود پدرش فرا گرفت. پاندیت رابی چاکرابورتی پدر راجیب یکی از برجسته ترین نوازندگان سارود در هند به شمار میره که راجیب تحت راهنمایی و تربیت او تبدیل به یکی از بزرگترین نوازندگان سارود کشور هندوستان شده. علاقه و تمایل او به دانش و فراگیری موسیقی به صورت گسترده او را به سمت موسیقیدانهای بزرگ هند سوق داده و توانسته دانش بسیاری در طول زمان کسب کنه. آلبوم یک روز که حاصل همکاری شهرام غلامی، پژمان حدادی و راجیب چاکرابورتی هست شامل 3 قطعه با نامهای ظهر، عصر و غروب که هر قطعه حدوداً 20، 17 و 12 دقیقه به ترتیب زمان اون هست. شهرام غلامی در یادداشتی در مورد این آلبوم اینطور نوشته: حدود 2 سال پیش زمانی که قرار شد به عنوان مهمان نغمه‌هایی با گروه صاحب نام دستان بنوازم با نوای کم نظیر سارود راجیب چاکرابورتی دیگر هنرمند همراه این گروه آشنا شدم. به پیشنهاد دوست عزیزم پژمان حدادی بران شدیم تا این 3 نوازی رو ضبط کنیم. فردای آخرین کنسرت گرده هم نشستیم و نواختیم و این مجموعه خاطره‌ای شد از آن یک روز. با هم بشنویم قسمتی از یکی از قطعات آلبوم یک روز رو با هنرمندی شهرام غلامی، پژمان حدادی و راجیب چاکرابورتی. من فرنوش طلایون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم یک روز اثری از شهرام غلامی، پژمان حدادی و راجیب چکرابورتی هنرمند هندی با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفا همچنان این بخش از نیستان رو در شبهای آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه نیستان تا دقایقی دیگر.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربون سر سپرده.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با ما باشید در بخش گفتگوی برنامه. به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، این بخش رو تقدیمتون میکنیم. آقای شهابی، در مقدمه برنامه اشاره کردید به اینکه راجع به نکاتی که نوازندگان حرفه‌ای بایستی به اون توجه داشته باشن که بهترین بازدهی رو از کارشون داشته باشن صحبت بفرمایید، در خدمت شما.
بله، پیش از اینکه صحبت رو آغاز کنم این نکته رو میباید اشاره کنم که نوازنده حرفه‌ای با مدرس موسیقی خوب متفاوته و اینو نکته ای که بایستی دوستان شنونده حتما در نظر داشته باشن، ما از یک معلم موسیقی خوب نباید انتظار یک اجرای آنچنانی عالی داشته باشیم، چه بسا هستند مدرسینی که مجریان خیلی خوبی هم در روی صحنه هستند، ولی غالبا نوازنده های حرفه‌ای، کسانی که ما به عنوان نوازنده سبک های مختلف میشناسیم، نوازنده هایی که به صورت در جهان دارم عرض میکنم خدمتون با گروه های مختلف کار میکنن، اصلا خیلی زمانی برای تدریس ندارن، انقدر خودشون رو درگیر اجرا میکنند و درگیر ضبط میکنند. بنابراین در نظر داشته باشیم یک مدرس موسیقی خوب لزوماً یک نوازنده خیلی خوب نیست. ما امشب میخوایم در خصوص نوازنده ها صحبت کنیم. نوازنده های حرفه‌ای به دو دسته اصلی تقسیم میشن در مارکت موسیقی یا در بازار موسیقی ما، که یک دسته به صورت تخصصی اجرای صحنه‌ای رو انجام میدن و یک دسته ضبط‌های استودیویی رو.
بله،
که به هر حال نوازنده‌ای که توی استودیو ساز میزنه، این امکان هست اگر مشکلی توی کار پیش بیاد، اگر احیانا خطایی باشه، بتونن اون رو قطع کنن، مجدد اصلاح کنن و دوباره ضبط کنن، ولی نوازنده که روی صحنه میره باید در همان لحظه که باید اون نوت رو درست اجرا کنه و اگر هم یک درصد مشکل پیش اومد بعد بتونه از روی اون رد بشه و باقی ماجرا رو پی بگیره که احیانا مشکلی تو روند حرکت ارکستر پیش نیاد.
آقای شهابی ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، در یکی از برنامه‌ها راجع به نوازندگان برای اینکه قطعات خودشون رو اجرا بکنن شما فرمودید که باید مرتب حتی زمانی که اجرا ندارن و نوازندگی نمی‌کنن یه سری شمارش‌هایی رو انجام بدن. حالا شاید خیلی مربوط به بحث امروزتون نباشه، اما چون این مسئله رو اشاره کردید اگر من اجازه بدید سوالی رو مطرح بکنم که وقتی که در استودیو قرار ضبط صورت بگیره و